أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما نخبگان، فرهیختگان، مهمانان بزرگوار را گرامی می‌داریم و ایام پربرکت کرامت را ارج می‌نهیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت مولود این ایام نظام ما را در سایه ولایت ولی اصلمون همچنان حفظ کند و گزارش سودمند متخصصان نفت و گاز را شنیدیم. امیدواریم این کشور بتواند بر اساس استقلال و امنیت و آزادی که آرزو دارد به مقصد برسد. یک نکته درباره ایام کرامت برزتون برسد و یک نکته مربوط به قطب فرهنگی این کشور یعنی امامزادگان برزتون برسد. کل سال و عمر ایام کرامت است، زیرا خدای سبحان بر اساس کرامت جهان را آفرید و انسان را خلق کرد و کارگزاران این نظام هم افراد کریمند. درست است که نفت و گاز از زمین برمیخیزد، اما روزی ما نفت و گاز نیست. فرمود روزی شما از آسمان است، فی السماء رزقکم و ما تو عدون، و اون رزق کرامت است و انسانیت است. اون کرامت و انسانیت از نفت و گاز بهره خوب میبرد و اگر رزق آسمانی که کرامت هست نباشد، با داشتن نفت و گاز کسی به مقام والای انسانیت نمیرسد. درست است که در بخشی از آیات قرآن فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، فرمود باران هم می آید از بالا، نفت و گاز هم می آید از پایین، ولی اون که این دو قطب را اداره می کند کرامت انسانیت است. فرمود من کریم خلق کردم، فقط کرمنا بنی آدم، من انسان را کریمانه آفریدم. این تعبیر درباره آسمان و زمین و نفت و گاز و معدن طلا و نقره نیامده. فرمود اونها جمادن، ولی من انسان را کریمانه آفریدم. این اصل اول. منشأ کرامت انسان هم خلافت اوست، چون او خلیفه و جانشین خدای کریم است، از کرامت بهره برده است. این دو است. اصل سوم آن است اگر جانشین، قائم مقام، خلیفه کرامت خود را از خدا دارد، باید مستخلف عنه خود را خوب بشناسد، زیرا کرامت انسان ذاتی او نیست. چون او جانشین کریم است، خلیفه کریم است، باید اسمای حسنای مستخلف عنه را بداند، متصف بشود، عمل بکند، منتشر بکند تا طرفی از کرامت ببندد. او کرامت خود را از جانشینی الله دارد. اگر کسی حرمت او به قائم مقامی او بود، ارزش امضای او به حرمت اون منوبه ان هست. اگر کسی از طرف او امضا بکند ولی حرف خودش را بزند، این قیامش قیام غاصبانه است نه کریمانه. برابر اصل سوم، ما باید اوصاف مستخلف عنهمون را بشناسیم و متصف بشویم تا از کرامت ترفیع بندیم. یکی از سخنان نورانی امام رضا سلام الله علیه که این ایام به ولادت اون حضرت وابسته است، فرمود مؤمن وقتی به ایمان کامل بار می‌یابد که سنتی از پروردگار او در او باشد، چه اینکه سنتی از پیامبر در او باشد، چه اینکه سنتی از امام در او باشد. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال. کمتر کسی درباره امام رضا سلام الله علیه سخن گفته باشد که این حدیث را ننوشته باشد یا نگفته باشد یا نشنیده باشد. فرمود مؤمن وقتی به مقام ایمان بار می‌یابد که سنت خدا، روش خدا، راه خدایی را داشته باشد، تابنده شدم. وقتی برده او شد تابنده می شود. فرمود اگر بخواهی طرفی از کرامت ببندی، باید آثار خدایی در تو باشد، اون بزرگواری، اون عظمت و جلال و شکوه در تو باشد. در این دعاهای سحر ماه مبارک رمضان اسامی او را میبریم تا خود متصف به اونها بشوی، او را به عنوان جمال، او را به عنوان جلال، او را به عنوان عظیم، او را به عنوان نور میخوانیم تا خودمون جلال، جمال، شکوه و نور پیدا کنیم. فرمود نورانی شدن برای شما ممکن است و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ممکن است یک کسی در هر کسوتی که هست، در هر شغلی که هست، یک چراغ فروزانی باشد در اون محل یا در اون اداره یا در اون وزارتخانه یا در اون نظام. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. مردان الهی مردان نوری هستند. نور آن است که راه را به دیگران نشون بدهد. انسان نورانی نه بیراهه می رود نه راه کسی را می بندد. بنابراین اصل اول این است که ساختار انسان بر اساس کرامت است. اصل دوم آن است که این کرامت ذاتی انسان نیست. او علم یکو نطفه من منی یمنا، او کریم نیست. و اگر کرامتی دارد به برکت همون یک یایی است که خدا به ما داد. بارها این شعر جناب حکیم سنایی را شنیدید که در عصر ایشون خواستند کعبه را مزین کنند، با پارچه های ابریشمی تزیین کنند. ایشون در اون شعر گفت کعبه با همین سنگ سیاه کافی است، کعبه است، قبله است، مطاف است. کعبه را جامع کردن از هوس است، یای بیتی جمال کعبه بس است. این سنگ سیاه کعبه قبله ماست، مطاف ماست. اون حجر اسود را پیغمبر بوسید و برای همه هم فضیلت دارد او را ببوسیم. اما زیبایی و جمال و جلال کعبه در این نیست که کسی پرده ابریشمی بر پیکره کند. کعبه را جامع کردن از هوس است، یای بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه زیور دارد و اون یک حرف یاست که خدا به خلیل و ذبیح خود فرمود ان تهرا بیتی. این یک یا به کعبه شرف داد، به کعبه عظمت داد. یه دنیا حرف سنایی این است که این یه دنیا را خدا به انسانم داد، گفت و نفخت و فیه من روحی. چرا ما کعبه نباشیم؟ چرا از کعبه بالاتر نباشیم؟ در روایات ما دارد ارزش مؤمن، آبروی مؤمن از آبرو و جمال و جلال کعبه بالاتر است. البته این سخن بالاصاله مال اهل بیت علیهم السلام است، به تبع مال شاگردان اونها. خدا غریق رحمت کند ابن بوابه را. ایشون در کتاب قیم من لا یحضره الفقیه دارد کعبه محترم است، قبله ماست، مطاف ماست، اما حرمت این به برکت ولایت و امامت است. اگر کسی خواست کعبه را از بین ببرد، ابرهه همچنان آماده است. و اما اگر کسی نخواست کعبه را از بین ببرد، دوباره میخواهد کعبه را بازسازی کند. اگر کسی با امام زمانش رابطه نداشته باشد، به درون کعبه هم برود، خدا او را پناه نمیدهد. این ابن زبیر بود، در عصر مبارک حسین ابن علی بود، عصر وجود مبارک امام سجاد بود. این با امام زمانش بیعت نکرده است، در مکه بود، به درون کعبه رفت، بست نشست، متحسن شد، با منجنیق کعبه را خراب کردن، او را گرفتن، اعدام کردن، دوباره کعبه را ساختن. کعبه برای امام محترم است. ای کسی با امام زمانش رابطه نداشته باشد، به درون کعبه برود، خدا پناهش نمیده. اون ابرهه که آمد خواست کعبه را ویران کند، اما امویان خواستند ابن زبیر رو بگیرند و اعدام کنند، دوباره بسازند. این بیان نورانی امام که مرحوم صاحب من لا یحضره الفقیه در این کتاب قیم نوشت این است. غرض آن است اگر کسی مؤمن بود، حرمت این یک یا را حفظ کرد، به اون متکلم وحده خود را مرتبط دانست، اگر بالاتر از کعبه نباشد کمتر از کعبه نیست. کعبه را جامع کردن از هوس است، یای بیتی جمال کعبه بس است. این یار خدا به ما هم داد، فرمود و نفخت فیه من روحی. ما این بدن را که ابزار کار است اصل ندانیم. رزق ما در نفت نیست، رزق ما در گاز نیست، رزق ما در کرامت ماست. این کرامت از زمین نمی جوشد، این معدن زمینی نیست، این معدن دریایی نیست، این کوه نیست. به سماع رزقکم و ما توعدون. اگر آسمانی شدیم، با فرشتگان رابطه داشتیم، چون که انقلاب ما به این سمت بود، دفاع مقدس به این سمت بود، اون که شربت شهادت می نوشید همین راه را داشت، این کشور تأمین است. این کار آسانی نیست. بیش از 20 سال کسی قطع نخا باشد و بگوید الحمدلله رب العالمین، این کار فرشتگان است. مگر می شود کسی تمام اعضا و جوارش از دست بدهد و اون چه از زبان شنیده می شود اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ این وفی السماء رزقکم و ما توعدون است. بنابراین طبق این اصول یاد شده، ما کرامت را در سایه خلافت الله داریم و این کلمه خلیفت الله، این حرف تا نشانه تأنیث نیست. آدم خلیفت الله است، نه خلیف الله. این تای مبالغه است. به همون دلیل که زینب کبرا عقیله بنی هاشم است، حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. این تای مبالغه است، ده تای تأنیث. اگر گفتن فلون شخص علامه است، این تای مبالغه است. اگر گفتن حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است، قمر بنی هاشم عقیله بنی هاشم است، تای مبالغه است. و اگر درباره زینب کبری سلام الله علیه اجمعین گفته شد او عقیله بنی هاشم است، این تای تأنیث نیست. مثل این که به یک زن بگوین علامه، این علامه که تای مبالغه است، هم صفت مرد است هم صفت زن. بنابراین خدای سبحان ما را با دست کرامت آفرید. برای اینکه اسباب کرامت را آماده کند، فرشتگان را به خدمت ما گرفته است. فرمود اونهایی که کتابهای الهی را می آورند به ایدی سفر کرام برره، فرشتگان کریم پیام الهی را می آورند. اونهایی که فراشی شما را به عهده می گیرند، فرشتگان کریمند. این روایات را از کافی تا معالم، از معالم تا کافی، همه محدثان ما نقل کردن که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. هر محفلی که سخن علمی، سخن از خدا و پیغمبر و قرآن و عترت است، فراشی اون مجلس را فرشته ها به عهده دارند، خواه دانشگاه باشد، خواه حوزه باشد، خواه حسینیه و مسجد، هر جا سخن از علم است و معارف است، فرش می خواهد. فراشان اون محفل ملائکان، ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. مستحضرید این فرشته ها را که خدا با کرامت می ستاید، این فرشتگان کریم که با پرهای مشروح در سوره فاطر تنزل بکنن، اولی اجنهت مسنا و سلاس و ربا، اون که پرش توانند پر کبوتر و مرغ نیست، اون پر زیر پای ما پهن می شود برای سه اصل. به ما می گوید اگر بخواهی رشد کنی باید پر در بیاری، یک. اگر بخواهی رشد کنی بعد از پر در آوردن باید آیین پرواز یاد بگیری، دو. سه، بعد از این که پر در آوردی و آیین پرواز یاد گرفتی، از جهت پرواز کنی نه در جهت. اون که در جهت پرواز می کند مرغی است که به طمع طالب می آید از شمال به جنوب یا از غرب به شرق. اون که از جهت حرکت می کند فرشته است. تو فرشته شوی هر جهت کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. به ما گفتن اگر فرشته نشدید خسارتت. این فراشان فرمایش اونها، پیام اونها همین سه اصل است: پر در بیاری، پرواز کنی، از جهت بیرون بروید نه در جهت. اون پرواز شمال و جنوب برای طالب از این مرغه ها هم ساخته است، چه حلال گوشتش چه حرام گوشتش، اون که هنر نیست. از جهت، از طبیعت بیرون در آمدن اون وصف است. بنابراین کرامت تو همین جریان هاست. فراشان ما فرشتگان کریمن، آموزگاران ما فرشتگان کریمن، اون معلم کل هم ما را در کلاس کرامت فراخواند که بارها بردیتون رسید. آغاز سوره مبارکه اقرأ این است: اقرأ و رب کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در آغاز تفسیر و نزول قرآن فرمود وارد کلاس بشید که معلمش اکرم است. اگر گفتند در فرون کلاس فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. در فرون کلاس مهندس تدریس میکند، درس هندسه میدهد. در فرون کلاس مفسر یا متکلم یا حکیم تدریس میکند، یعنی درس تفسیر و کلام و حکمت میدهد. اگر گفتند فرون کلاس اکرم تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. این درس، درس کتاب نیست. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. نفرمود خدای علیم، نفرمود خدای فقیه، نفرمود خدای ادیب، فرمود خدای اکرم درس میدهد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. برابر این ساختار اصلی کرامت است. فراشان ما فرشتگان کریمن، مأموران اجرایی فرشتگان کریمن، آورندگان برنامه های آموزشی فرشتگان کریمن، معلم کل هم کریم است. و حیف است که انسان از همه این مبادی و مبانی کرم بهره کرامت نبرد. همیشه، هر روز، هر لحظه، لحظه کرامت است، مخصوصا این ایام. این بخش کوتاه مربوط به مسئله کرامت. اما اونچه که مربوط به امامزاده هاست، که فرمودن قطب فرهنگی این مملکت را امامزاده ها تشکیل میدهند، یه توضیح لازم است. و اون توضیح این است که اسلام در حجاز رشد کرد. در زمان خود حضرت از منطقه شبه جزیره العرب تعدی نشد، بعد ترقی کرد، امپراتوری ایران را در شرق و روم را در غرب گرفت و کل خاورمیانه را اسلام احاطه کرده است. یه بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که اون بیان در خلال این مطالب به عرضتون میرسد. حوادث بسیار مهمی در همون حجاز به بخشی از عراق اتفاق افتاد. مسئله غدیر بود که در جریان حجاز اتفاق افتاد. مسئله کربلا بود که در عراق اتفاق افتاد. مسئله تأسیس حوزه‌های علمیه بود به وسیله امام باقر و صادق سلام الله علیهم اجمعین که در عراق افتاد. هر کدام از ائمه هم نور بودن، مشکلات جامعه را حل کردن. ولی صدای قدیر را کی به ایران رسوند؟ خطر سقیفه را کی به ایران منتقل کرد؟ جریان کربلا را کی به ایران منتقل کرد؟ این که میگن اگر زینب سلام الله علیها نبود کربلا در همون کربلا میمون، این درباره بخش خاصی از حجاز عراق است. کی قدیر را به ایران و ایرانی منتقل کرد؟ این سوغات را کی آورد؟ جریان کربلا را کی به ایران آورد؟ جریان امام صادق و امام باقر و حوزه های علمیه این بزرگواران را کی به آورد؟ غیر از همین سادات، غیر از این امامزاده ها، غیر از این قطب فرهنگی. ججداد ما نه تیم و عدی را می شناختن، نه از قضیه قدیر و سقیفه کاملا باخبر بودن. اون روز که رسانه های گروهی نبود، اون روز که مبلغان نبودن. اگر خدای ناکرده اسلام که به ایران آمده بود همه منطقه ها را افسران و سربازان تیم و عدی تیمی کردن، ما این ننگ را چه می کردیم؟ ما امروز به جای این که قدیری باشیم سقفی می شدیم، که این خیلی از کشورها همینطوره. از کجا اجداد ما عظمت قدیر و جمال قدیر و جلال قدیر و حسن قدیر را فهمیدن و از خطر سقیفه باخبر شدن غیر از این سادات؟ ما راه دیگری داشتیم؟ این قطب فرهنگی، این امامزاده ها به برکت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه آمدند ایران، اون که در قم نزول اجلال کرد یا در فارس نزول اجلال کرد یا در منطقه های دیگر نزول اجلال کردن، اینا حاملان پیام قدیر بودن. اجداد ما به برکت اینها علی ابن ابی طالب را شناختن. کشورهای دیگری که این امامزادها راه پیدا نکردند و نرفتن، اینا سقفی در آمدن. اون تلاش و کوشش وجود مبارک در قدیر اونا همه از بین رفته است. وجود مبارک امیر المؤمنین در همون خطبه قاصعه فرمود مردم وحدت را حفظ بکنید. الان گزارشی که این بزرگوار درباره متخصصان نفت و گاز داد، ما از این فرزندان زیاد داریم به لطف الهی. این هوش در ایران بود، یک کشور سابقه دارید. این کشور سابقه دار که حکیم پرور است، فقیه پرور است، عارف پرور است، ادیب پرور است، متخصص پرور است، نباید دستش به دی بیگان ها دراز بشد. ما یه روابط مشترکی داریم. ادب یه زبان بین المللی است. کسی با ما بد نکرد، ما هم با بد نمی کنیم. آیات سوره مبارکه ممتحنه که در مقدمه قانون اساسی ما آمدم گویاس لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم. اما وجود مبارک هست امیر فرمود و این تو قطب قاصعه فرمود این وحدت و انسجام را از دست ندید. اگر خدای ناکرده این وحدت انسجام را از دست دادید و حرف مرا نشنیدید یا گفتید داشتن رهبر خوب کافی است، این اشتباه است. رهبر اگر علی ابن ابی طالب هم باشد، مادامی که مسئولین در مسیر نباشند شکست قطعی است، چه اینکه شکست علی ابن ابی طالب قطعی بود. نگوییم یه رهبر خوب داریم، باید بگیم ما هم کریمیم، ما هم میتوانیم، ما هم وظیفه داریم، ما هم خوبیم، ما را خوب خلق کرد، ما می توانیم. حضرت فرمود اگر بگویید ما یک رهبر خوب داریم کافی نیست، همه تون باید باشید و منو تنها نذارید. این رو در خطبه قاصعه فرمود، فرمود الاکاسرتو والغیاسره، فرمود شما هم دشمنان شرقی دارید هم دشمنان غربی. این اکاسره که در نهج البلاغه است جمع کسراست، کسرا همون سلاطین ایران رو میگفتن. غیاسره جمع قیصر است، قیصر حکام روم رو میگفتن. فرمود در شرق شما اکاسره دهن باز کردن، در غرب شما غیاسره دهن باز کردن. این اکاسره، این غیاسره به پیغمبر زاده ها رحم نکردن، به امام زاده ها رحم نکردن، به شما رحم نمی کنن. فرمود شما شنیدید که ابراهیم خلیل پیغمبر بود، خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. شنیدید اسحاق پیغمبر بود، یعقوب پیغمبر بود، اینا رو که شنیدید. وقتی همین شرقی ها و همین غربی ها بر بخش وسیع از خاورمیانه مسلط شدن، با این پیغمبرزادها چیکار کردن؟ اینا رو چاربیدار کردن. خدا غریق رحمت کنه سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رو. ما معمولا وقتی قرآن رو به کسی میدیم یا قرآن رو میگیریم میبوسیم، و درباره نهج البلاغه یه همچه سنتی نیست که نهج البلاغه رو ببوسیم. یه وقتی من این نهج البلاغه رو خدمتشون دادم، دم این کتاب رو بوسید، مثل قرآن دارد با این نهج البلاغه عمل میکند. در همین نهج البلاغه آمده بود این اکاسره، این غیاسره، این دشمنان شرق و غرب میدونید با امامزاده ها چه کار کردن؟ با پیغمبرزاده ها چه کار کردن؟ نگفتن اینا فرزندان ابراهیم خلیلن، سازنده کعبه است. اینا رو چاربیدار کردن. اصحاب و دبرن و ببر. ببر این قسمت جلوی سینه شتر هست که عباهای ببری، پارچه های ببری، این موها رو که میچینن این رو میگن ببر. پارچه ها و پرده ها یا غیر اینا که درست میکنن خیلی لطیف و با دوام و نرم است. این پشمای روی سینه شتر. دبر هم پشت شتر است، وقتی زخم میشود چاربیدار اون زخم رو تیبار میکنند. این رو در نهج البلاغه فرمود. فرمود اکاسره از شرق آمدن، غیاسره از غرب آمدن، پیغمبرزاده ها را چاربیدار کردن. اگر خدای نکرده خطری این انقلاب را تأمین کند، خیلی ها را ماشین شور میکند، بونا سمت نمیدن. اگر کسی گوشش به هر ویدیگان را بدگاه باشد، اون که حرمت خون شهدار را نهار نداشت، اون که عرضهی که خدا بود داد به کار نبست، اون که سرمایه فنی که خدا بود داد به بیگانه سپرد، اون که در کنار سفره ایران و ایرانی نشست، همین که در کنکور قبول شد تمام خدماتش رو بیگانه داد، اون باید جوابگوی نعمت الهی باشد. فبود این اکاسره، این غیاسره، اونها را اصحاب دبر، اصحاب ببر کردن. این حرف علی همیشه زنده است. این قطب فرهنگی، این امامزاده ها نهج البلاغه را برای ما آوردن، صحیفه سجاده برای ما آوردن، غدیر را برای ما آوردن، کربلا را برای ما. قصه کربلا و جریان کربلا به دست چه گروهی منتشر شد؟ جریان امام باقر، امام صادق سلام الله علیهم اجمعین که حوزه های علمی تشکیل دادن کجا تشکیل شد؟ بسیاری از این روات را شما میبینید اهل ایرانن. اینها به برکت امامزاده ها این معارف شناختن. بنابراین اگر گفته شد امامزاده ها قطب فرهنگیان، اوقاف موظف است مؤدب باشد یک، عالم باشد دو، عادل باشد سه، عاقل باشد چهار، دستش پاک، چشمش پاک، شکمش پاک باشد تا اون عرضه را داشته باشد به این امامزاده خدمت کند. اگر خدای دعا کرده به حرم امن وقت تعدی شده، بیجا مصرف شده، برخلاف رضای واقف مصرف شده، گرفتار نفرین همون امامزاده خواهد شد. ما موظفیم وقتی وارد شدیم، مثل علامه طباطبایی وقتی وارد حرم میشد در دیوار را میبوسید. ماها وارد حرم میشیم در دیوار را میبوسیم، اینا که پیغمبر نبودن، اینا که امام نبودن، اینا امام زادن. اینها آمدن کربلا را برای ما معرفی کردند. خب حسین ابن علی اون کار را که کرده، چطور ایران و عراق و امثال ذالک حامی کربلا شدند؟ اون جریان عظمت قدیر چطور ایران قدیری شد؟ این همه کشورهای اسلامی 80%شون حرف قدیر را گوش ندادن، حرف کربلا را گوش ندادن، حرف امام باقر امام صادق را گوش ندادن. چطور تنها کشوری که میگوید اشهد ان علی حجت الله ایران اسلامی؟ چرا؟ کی را آورده؟ به برکت همین امامزاده ها آمد دیگه. بنابراین اگر فرمودن اینا قطب فرهنگی هن، این ایام را گرامی بداریم و بدانیم مزار اینها منشه رحمت و برکت است. همه قبرستون ها مخصوصا کنار قبور اینها مدرسه است. ما وقتی کنار قبرستان عبور میکنیم یا کنار مزار اینها عبور میکنیم، باید باورمون بشود که اینجا حوزه علمیه و دانشگاه است. اینجا چیز به ما یاد میدن. چون به ما نگفتن وقتی قبرستان رفتی فاتحه بخون، که فاتحه خوندن رو که همه ما میدونیم، خودش هم خوندن. به ما گفتن وقتی رفتی قبرستان این رو بفهمی که رفتی مدرسه. قبرستان مدرسه است. چرا؟ اون حمد و سوره رو که همه بلدن میخونن. ادب قبرستان رفتن این درخواست است، یعنی در کمال ادب بیش به اینها سلام بکن، بگو شما رو به لا اله الا الله قسم بگو اونجا چه خبر است منم بفهمم. قبرستان مدرسه است. کسی کنار قبرستان بره چیز یاد نگیره، خب معلوم میشه که جزء فرشتگان نیست دیگر. السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، من لا اله الا الله، شما را به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. پس معلوم میشه که میشه خبر شد دیگه. اینی که برید مرحومای قاضی یا شاگردان عمر وسیعی رو تو قبرستان هم گفتن، چون اونجا میدونن راه ها هست، میدونن با مرده میشه صحبت کرد، میشه از اینا خبر گرفت. این دعا رو برای چی ما گفتن؟ به ما گفتن اینا رو به لا اله الا الله قسم بدی که با شما حرف بزنن بگن اونجا چه خبره. همین یک متر و نیم خاکیست که این قبر اینه، یا روضت من ریاض الجنه. شما روایات قبر رو ببینید، ببینید تا چشم کار میکند باغ است. این کدوم قبره؟ اگر قبرستان برای این بود که ما برای اونها آش حلوا بدیم، که مکتب نبود، یه حمد سوریس میخونیم، یه عرض ادبی میکنیم، ثواب هم دارد، این سر جاش محفوظ. اما برنامه قبرستان اون دعاست، ما اونها رو قسم بدیم. خب از لا اله الا الله بالاتر چیه؟ میگه اونجا چه خبر است؟ ما بگید ما بفهمیم. چی جواب میخوان؟ چی باید بیاریم؟ چی میخوان از ما؟ به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، من لا اله الا الله. اونگاه پایانش هم دعاست، یا لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، اغفر لمن قال لا اله الا الله. وحشون را بیزه میده میخوان. قبرستان مکتب است، مدرسه است. حالا ما قبرستانمون صد خدای نکرده عبور بکنند. این ادب دینی ماست، این وظیفه ماست که قبرستان باز باشه، هر حیوانی بخواد عبور بکنه. قبرستان مدرسه است، قبرستان مکتب است، قبرستان دانشگاه است. ما مشکلات مملکت ما نداشتن همین مسائل اخلاقی است. اگر میبینید فراس هست، نجومی هست، سراسر این که ما این مسائل رعایت نمی کنیم دیگه، وگر نه همه چی داریم دیگه در این مملکت. بنابراین امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به ما عطا کند که ما کریمانه این نظام را حفظ بکنیم، کریمانه با یکدیگر برخورد کنیم، کریمانه با اقتصادمون، با ازدواج جوانها برخورد کنیم، کریمانه روابط بین الملل را حفظ بکنیم، کریمانه با علی و اولاد علی برخورد کنیم و کریمانه نظام را به دست صاحب اصلیش بسپاریم. من مجدداً مقدم شما بزرگواران، مخصوصاً علما و متخصصان را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرمایید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف و ولیش به بهترین وجه حل بفرماید. جوانان مملکت و فرزندانمان را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. بین ما و قرآن و افتر در دنیا و آخرت جدایی نیندازد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.